بیزینس مدل پترنز یا الگوهای مدل کسب و کار موضوع این درسمونن. خیلی ساده، جذاب، شبیه داستانه صحبتی که براتون خواهم داشت. و بحث اینه که آقا ما میخوایم الگو برداری کنیم. خیلی ساده، بچه که بودیم مامانمون میگفت پسر خانم فلانی نگاه کن ببین چقدر مثلا خوب درس میخونه، درست رفتار میکنه، تو هم مثل اون رفتار کن دیگه، یعنی ازش الگو برداری کن. اینجا هم کلی مدل های کسب و کار مختلف هست که میتونیم جاهای خوبشون رو برداریم بذاریم توی مدل کسب و کار خودمون، ازشون الگو برداری کنیم. خیلی خودمونیشو گفتم الان و واقعا هم همینه، یعنی جز این نیست. آقای اوستروالدر توی کتابش اومد 5 تا الگو معرفی کرد. همین ها رو میتونید بگیرید، یه بخشایشو استفاده کنید یا ترکیبشون کنید با هم، به حال یه چیزای جدیدی بسازید و توی مدل کسب و کار خودتون استفاده کنید. یه کتاب دیگه‌ای هست بیزینس مدل نویگیتر، 55 تا مدل کسب و کار مختلف رو میاد معرفی میکنه. اینا بعضیاشون انقدر ازشون الگو برداری میشه و معروف میشن که اسم میذارن روشون، مثلا میگن مدل فریمیوم. در اصل اتفاق عجیبی نیفتاده، یه روش کسب و کاره دارن به ما معرفی میکنن. من میتونم از این ایده بگیرم و هر کدوممون به یه شکلی ایده میگیریم، یعنی شاید یه مدل فریمیوم وجود داره، من به یه شکلی ازش الگو برداری میکنم، شما به یه شکل دیگه. فکر میکنم بعد واضح بوده باشه حرفایی که زدم، اگر نبوده یه مثال ساده بزنیم بریم صحبتمون رو شروع کنیم. فرض کنید که من بازیگرهای مختلف رو دیدم، میخوام شبیه اونها رفتار کنم و لباس بپوشم. خب شاید یه بازیگری باشه خیلی خوش اخلاق باشه، من مدل موش رو دوست ندارم، سعی میکنم از اخلاقش الگو برداری کنم، اما مدل مو رو میتونم یا سبک شخصی داشته باشم یا از یه بازیگر دیگه کپی کنم. یا آقای ایکس خیلی لارجه، هر جا میره هزینه میکنه، این لارج بودنش رو من دوست دارم، ولی یه اخلاقایی هم داره که به درد نخوره، اونا رو میذارم کنار، همین اخلاقش که برام جذاب بوده رو میگیرم. بعد آقای ایگرگ هم دوباره یه سری اخلاقایی داره، ولی اون عاطفه و احساسش برای من جذابه، اینم میگیرم. میتونم از 50 تا جای مختلف الگو بگیرم و خیلی کمکمون میکنه این. حساب کنید که از بهترین دارایی های کسب و کارهای مختلف یه مواردی رو گلچین کنیم، توی پکیج خودمون بذاریم و یه مدل کسب و کار جدید ارائه کنیم. تو این درس من میخوام چند تا از مدل های کسب و کاری که الگوان، خیلی استفاده میشن و شناخته شدن بهتون معرفی کنم. خب اینا محدود نیستن، هزاران مدل وجود داره که میتونیم ازشون الگو برداری کنیم، کافیه تو اینترنت سرچ کنید. حالا ما توی مجموعه خودمون یه سری مدل‌های کسب و کار رو مثال زدیم، از همونا میتونید الگو برداری کنید. خیلی‌هاشون اسم ندارن، خیلی‌هاشون شاید اونقدری شناخته شده نباشن، مهم نیست، ما هدفمون یه چیز دیگه است. پس بیایم یه چند تا الگو خوب بهتون معرفی کنیم. خب این نکته رو خدمتتون عرض کنم چون ریفرنس خیلیامون اوستروالدره، به کتاب ایشون 5 تا الگو معرفی شده، همم راجع به اون 5 تا الگو صحبت میکنم. برای اینکه محدود نشیم به اینها من چند تای دیگه هم اضافه کردم و توی یه درس دیگه باز چند تای دیگه هم اضافه میکنیم. خلاصه کلی الگوی مختلف در اختیارتون قرار میدیم که اینها رو ترکیب کنید، ازشون ایده بگیرید و مدل های کسب و کار خودتون رو داشته باشید. خب اولین موردی که ازش صحبت میکنم الگوی دایرکت سلینگه، اسم گذاشتن روشون، خیلی استفاده میشه دیگه به این اسم شناختنش، فروش مستقیم. خیلی وقتا اینجوریه که من محصول رو تولید میکنم میدم به عمده فروش، عمده فروش میده به خورده فروش، نهایتا مصرف کننده میاد میخره. یه کانال طویلی رو من ایجاد میکنم از خودم تا مصرف کننده. اگر این کانال رو کوتاه کنم و مستقیما جنس رو به مصرف کننده بدم اسمش میشه فروش مستقیم، یه روش کسب و کار. خیلی ساده است، درسته خیلی بدیهیه چون از بچگی باهاش آشناییم، اما یه الگوه. درسته به ذهن خودم شاید میرسید، اما اگر نمیرسید به هر حال من یه همچین کسب و کارهایی رو میدیدم، تونستم به این نتیجه برسم که آقا توی کسب و کار خودمون هم میتونیم فروش مستقیم داشته باشیم، ما الکی پول بین اون ندیم، واسطه ها رو حذف کنیم. کما اینکه خیلی الان میتونن از این الگو استفاده کنن، استفاده نمیکنن. طرف یه محصولی رو تولید کرده، حاشیه سودش بالاست، تیراژش هم پایینه، این زحمت رو به خودش نمیده که مستقیما مصرف کننده رو پیدا کنه، بهش محصول رو بفروشه، مثلا از وبسایت استفاده کنه. درسته وبسایت برای خودشه دیگه، یه جورایی فروش مستقیم باز میتونه محسوب شه. و نمونه خیلی بارزش کسیه که محصولی رو تولید میکنه توی مغازه خودش داره میفروشه به صورت مستقیم. خب با این همه آشناییم دیگه، خیلی بیشتر از این صحبت نمی کنم. بیایم سراغ یه مدل دیگه، یه الگوی دیگه در اصل، و این در کتاب آقای اوستروالدر هم معرفی شده به اسم مدل‌های کسب و کار تفکیکی. یکم ما رو از بحث اصلیمون دور میکنه، اما چون توی کتاب بوده، تو کتاب آقای اوستروالدر بوده، احتمالا خیلیاتون دوست دارید راجبش بیشتر بدونید، اشکال نره صحبت میکنیم. ایشون گفتن که یه سری فعالیت‌ها همزمان نمیتونه در یک مدل کسب و کار باشه. شبیه آدمی که میخواد همزمان هم کشتیگیر بشه، هم دانشمند بشه، هم توی مسابقات شنا اول بشه. خب اینا مسیرهاشون فرق میکنه، طرف دوچار تعارض میشه. الان من ورزش کنم، کتاب بخونم، چیکار باید بکنم؟ و توی بحث کسب و کار هم سه تا فعالیت رو ایشون نام میبرن، میگن که این سه تا همزمان نمیتونه باشه. حالا چی هستن اینا؟ یکیش فعالیتاییه که خیلی تمرکز دارن در ارتباط با مشتری، میخوان یه رابطه خیلی خوب و با کیفیتی رو برقرار کنن. اینا رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا فرض کنید که بخوان فعالیت‌های پژوهشی هم در کنارش داشته باشن، توی یک کسب و کار واحد هم ارتباط قوی با مشتریان داشته باشن، هم کارهای پژوهشی و خلاقانه کنن. میگه این دوتا نمیتونه کنار هم باشه. یه گزینه سومی هم هست، فعالیت‌های زیرساختی مثل تولید. تو این فهرست ستایی ما اگر در یک کسب و کاری دو تاشو داشته باشیم یا سه تاشو داشته باشیم دچار تعارض میشیم، چون زیر ساخت‌های متفاوت نیاز دارن. من اگر میخوام با مشتریام ارتباط خیلی خوبی برقرار کنم، هر چقدر تعداد مشتریام بیشتر شه یا اصطلاحاً مقیاس کار من بزرگ شه، این ارتباط کیفیتش کم میشه. اما اگه میخوام تولید کنم، نمیتونم مقیاس رو کوچیک نگه دارم، چون هزینه‌های ثابت من زیاده و اگر تعداد مشتری‌ها و تیراژ تولید من کم باشه، حاشیه سودم به شدت میاد پایین. اینجا من به یه مقیاس بزرگ نیاز دارم، ولی تو بحث ارتباط با مشتری منو دوچار مشکل میکنه. من اگر یک کسب و کاری دارم که میخوام خیلی عالی با مشتریام ارتباط برقرار کنم، بعد خیلی کوچیک شروع کنم با تعداد مشتریای کم، خرد خرد که خودم رشد میکنم مشتریام بیشتر کنم که این ارتباط موثر بمونه. اما تو کار تولید همون اول من بعد مقیاسم بزرگ باشه. این یه تعارضه. تو بحث نوآوری و پژوهش چه اتفاقی میفته؟ من وقتی یه کسب و کاری دارم که توش قرار کارهای پژوهشی و خلاقانه انجام بشه، خیلی آزمون و خطاش زیاده. دوباره بحث مقیاس مطرح میشه. من هر چقدر مقیاس کارو بزرگتر کنم، ریسکم میاد بالا. یه محصولی رو میخوام تولید کنم، معلوم نیست توی بازار جواب بده یا نه، چون نوآوری کردم دیگه، جدید این محصول. نمونه های قبلی نداشته ببینیم تقاضا براش چه شکلی بوده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ من اگر بخوام با مقیاس بزرگ شروع کنم، یعنی هم کار زیرساختی داشته باشم هم کار خلاقانه، ریسکم خیلی زیاد میشه. تو این فرایند آزمون و خطا خیلی باید هزینه کنم. این یه مثالش بود. دیگه چه تعارضی میتونه وجود داشته باشه؟ من برای کار خلاقانه متخصص میخوام، آدم خلاق میخوام، ولی کار زیرساختی خط تولید همه چی استاندارد شده است. خب این آدم خلاق قیمتش بالاست، اون کسی که میخواد یه کار ساده یه استاندارد رو انجام بده قیمتش پایینه، تخصصش پایینه. این دوباره یه تعارضه. پس من اینا رو باید جدا کنم دیگه، باید واحدهای جداگانه ای باشد. آقای اوستروالدر میگه که در مدل‌های کسب و کار تفکیکی اگر ما میخوایم این چند تا کار رو انجام بدیم، باید در قالب مؤسسات جدا باشه، مثل ایران خودرو. یه خط تولید داره یه جا، برای بحث ارتباط با مشتریاش میاد یه شرکت جدیدی رو تأسیس میکنه به اسم ایساکو، میگه شما فقط کار کن روی همین بحث تامین قطعات و ارتباط با مشتریا. واحدهای طراحیش هم جداست، یه سری شرکت‌های زیرمجموعه داره، مثلا تحقیقات موتور. اینا فقط میان روی بحث موتور تحقیق میکنن. به همین سادگی این شد مدل کسب و کار تفکیکی. بیا واحداتو جدا کن. اگه فعالیت‌ها در تعارضن، واحداتو جدا کن. کدوم فعالیت‌ها در تعارضن؟ کارهای خلاقانه، ارتباط با مشتریان قوی، کارهای زیرساختی. حالا این نظری بود که تو این کتاب مطرح شد. من اگه دارم الگو برداری میکنم، خب میتونم این جنبش رو ببینم که آقا یه سری کارا تعارض داره ها، ما توی مدل کسب و کارمون از این تعارضا نداشته باشیم. خب سومیش لانگ تیل یا دم دراز ما ترجمهش کردیم، بهش دنباله دارم میگن. و اگر نمودارش رو ببینید، توی متن درس هست، یه نموداریه، یه سمتش تنوع محصولات، یه سمتش میزان فروشه. و بحث اینه که معمولا کسب و کارا دنبال محصولات پرفروشن، یعنی دوست دارم ویترینشون یه محصولاتی رو داشته باشه که خیلی فروششون بالاست. ولی کسب و کارهایی که از این متد استفاده میکنن و ما میخوایم به عنوان الگو معرفیشون کنیم، اینا سیاستشون فرق میکنه. میگن که ما یه طیف وسیعی از محصولات کم فروش داشته باشیم، در نهایت به سود خودمون میرسیم. مثل کافه بازار، خیلی از اپلیکیشن‌ها شاید 20 تا دانلود هم نداشته باشه، ولی مجبوره که تمام این اپلیکیشن‌ها رو بذاره با وجود اینکه فروششون پایینه تا مشتری رو جذب کنه. یه الگوه دیگه. منم اگه بخوام یه همچین کارهایی داشته باشم، بهتره که روی تعداد کم محصولات تمرکز نکنم، بیام سعی کنم که آرشیو خودم رو کامل کنم. شما فکر کنید تو نماوا فقط 50 تا فیلم پرفروش ایرانی رو بذارن، 99% مشتری ها ریزش میکنن. یکی میاد به عشق فلان سریال کره‌ای، حالا شاید بازدیدش خیلی کم باشه، یکی میاد اون یکی سریال آمریکایی رو ببینه و مجموع اینها یه تراکنش بالایی خواهد داشت برای کسب و کار. خیلی جاها ما باید به کسب و کار دنباله دار فکر کنیم. برای محصولات دیجیتال بیشتر جواب میده. برای نمونه‌های فیزیکی من چیزی به ذهنم نمیرسه. البته یه فروشگاه‌هایی هست که لوازم خانگی میفروشه، حالا اسم برندش رو نمیگم، توی شمال زیاده. اینا هم شبیه این رفتار میکنن، یعنی همه چی پیدا میکنی تو اون فروشگاه. فروششون شاید در حد سالی چند تا دونه باشه خیلی از این محصولات، اما اینکه آیا منطقی هست در اون قالب یا نیست دیگه بحث تخصصی میخواد و وقت میخواد. تا الان پس چند تا الگو معرفی کردیم. اولیش فروش مستقیم بود، دومیش کسب و کارهای تفکیکی بود که نمیتونستن چند تا چیزو با هم داشته باشن، دچار تعارض میشدن. سومیش کسب و کارهای دمدراز بودن که میتونستیم ازشون الگو برداری کنیم. چهارمی پلتفرم‌های چند سویی است. مثل اینستاگرام، آدم‌های مختلف میان تو این پلتفرم با هم ارتباط برقرار میکنن و میتونه یه الگو باشه برامون. بیاین مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی یک کسب و کاری را بندازیم. مثلا بیاین متخصصین رو در قالب یک سایت در کنار همدیگه قرار بدیم، اینها ارتباط برقرار کنن، مثل خیلی از سایت‌های کاریابی یا سایت‌های همسریابی، اینا هم دارن از همین پلتفرم استفاده میکنن. حالا بعضی وقتا دو سویه است، یه بخشی از مشتریان با یه بخش دیگه از مشتریان ارتباط برقرار میکنن. بعضی وقتا چند سویه است، چند دسته از مشتریان وجود دارن که ارتباط بینشون ایجاد میشه. اینو اگر عمیق شیم توش جالبه ها، یعنی میتونه به منابع درآمدی ما اضافه کنه توی مدل کسب و کار. حساب کنید که یه تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای اگر نخواد از پلتفرم چند سویه استفاده کنه، خب یه بازی رو میسازه تو بازار عرضه میکنه، دیگه چند سویه نیست. ولی اگر الگو برداری کنه که میکنن این کارو، میگه که آقا من به جای اینکه فقط با یه بخش از مشتری سر و کار داشته باشم، چند تا مشتری داشته باشم، اولا از سازنده‌های کارت گرافیک یه پولی بگیرم و توی تبلیغ بازی عنوان کنم که این با کارت گرافیک فلان خیلی خوب اجرا میشه. این شد یه منبع درآمدی. از اون ور یه سری افراد هستن که میخوان تبلیغات کنن، میتونم تبلیغات غیر مستقیم براشون انجام بدم. بازی من در حوزه رانندگیه، از یه سری شرکت‌های خودروساز پول بگیرم، محصولاتشون رو اونجا بذارم. این دوباره یه منبع درآمدی جدید میشه. یه سری لپتاپ‌های گیمینگ هم هست یا PC‌های گیمینگ، میتونم اینام پروموت کنم. دوباره یه بخش دیگه‌ای از درآمد میشه. کنسول‌های بازی هم همینطور. من میتونم از هر سازنده کنسول پول بگیرم برای این بازی. پس از حالت تک درآمدی خارج میشه، چند تا درآمد مختلف برای خودش با این الگو برداری درست میکنه. الگو پنجم اسمش فریمیومه. خودش چند تا حالت مختلف داره. حالا از هر کدومش میتونیم الگو برداری کنیم. توی حالت اول یه سری امکانات رایگانه، یه سری خدمات و امکانات دیگه هم هست که پولیه. شما مثلا میایید توی ویکیتورید کلی مقاله رایگان هست میخونید، یه سری دوره ها رو باید پول بدید استفاده کنید. خب اون بخش رایگان باعث میشه خیلی ها شاید جذب سایت بشن، تعداد مخاطبا بیشتر بشه. اون بخش پولی باعث کسب درآمد خواهد شد. ما اصلا مدل سایتمون بر مبنای فریمیومه. از این حالت هم الگو برداری داریم میکنیم. یا اصلا از سایت خودمون گذشته، بازی کلش رویال تو گوشه خیلیامون هست. شما خیلی راحت میتونید مجانی بازی کنید که خیلی از کاربرای این کارو میکنن. میتونید جم بخرید. سرعت رشدتون توی بازی زیاد میشه، کاراکترهای مختلف رو تهیه میکنید، یه سری امکانات اضافه در اختیارتون قرار میگیره و این یه مدل فریمیومه که بازی رایگان ساختن، یه سری امکاناتش پولیه. و یه حالت دومی داریم که پلتفرم چند سویه است، یه سری مشتری ها مجانی از خدمات استفاده میکنن، یه سری دیگه پول میدن. این پیکایو دیدید که میفرستن در به منزل توش تبلیغاته؟ خب از ما که پول نمیگیرن، ولی از اون ور یه سری آدم هستن که دارن پول میدن تبلیغاتشون تو این پیک قرار بگیره. اینم فریمیومه، یعنی در از تلفیقی از این روش و روش چند سوی است. شما میتونید بررسی کنید توی مدل کسب و کارتون اگر قابلیت اجرای فریمیوم هست الگو برداری کنید. بریم سراغ ششمی، الگوی تومه و شکار. یه سری کسب و کارها هستن که تومه میذارن برای مشتری، مشتری که تومه رو گرفت شکارش میکنن. حالا این تومه چه ویژگی داره؟ نسبت به کیفیت و مزایایی که برای مشتری داره قیمتش خیلی پایینه. مشتری اینو میگیره ولی برای اینکه بتونه استفاده کنه نیاز به یه محصول جانبی داره، اون محصول جانبی قیمتش بالاست. مثال معروفش هم تیغای ژیلته. بدنه‌شو میگیره با قیمت فوق‌العاده مناسب، یه تیغه هم داره و این تیغه عمرش محدوده دیگه، تا ابد که کار نمیکنه. وقتی خراب شد طرف مراجعه میکنه که یه بسته تیغه جدید بگیره، میبینه قیمتش خیلی بالاست. قیمت رو یه جوری تنظیم میکنن که به صرفه نباشه طرف دوباره بره یه بدنه و یه دونه تیغه دیگه بخره ها، اینم هست. ولی تومه رو گرفته، یه پولی هم براش پرداخت کرده، حالا که میخواد ازش استفاده کنه دو سه ماه هم گذشته، بعد کلی هزینه پرداخت کنه. یا پرینترهای جوهرافشان، نمیدونم تجربهشو داشتید یا نه، اون زمانی که هنوز پرینترهای لیزری خیلی باب نشده بود، شما با قیمت خیلی مناسب تهیه می‌کردی کل پرینترو، بعد جوهرش که تموم می‌شد دو ماه بعد سه ماه بعد کارتریج قیمتش فوق‌العاده بالا بود. حالا به خاطر این اون زمان شروع می‌کردن به شارژ کردن و تزریق جوهر و اینها که بماند. در حال مدل اصلش اینجوری بود که شما می‌خریدید اصل پرینترو و این شاید خیلی سودی برای کمپانی نداشت، اما این کارتریجی که باید تهیه می‌کردید قیمتش بالا بود و اصل سود کسب و کار همین بود اتفاقا، که شما جوهرت تموم شه بری کارتریج جدید تهیه کنی. هفتمین الگو مدلای کسب و کاری هن که به فارسی بخوایم بگیم میشه مبتنی بر اضافه کردن، ادان. اینا حالت شرافتمندانه تومه و شکارن، یعنی مشتری محصول پایه رو تهیه میکنه، لزوماً برای ادامه استفاده از این محصول لازم نیست پول پرداخت کنه، برای امکانات اضافی پول پرداخت میکنه، شبیه فریمیوم شد. الان تو ذهنتون میگید که خب این همون فریمیومه. منتهی مراتب تو فریمیوم ما میگفتیم که یه بخشی از کار رایگانه، بقیهش پولی. اینجا ممکنه که بیس کار رایگان نباشه. شما یه نرم افزاری رو خریدید یه دلار، بعضی از امکاناتش رو میخواید تهیه کنید، بعد چند دلار دیگه پرداخت کنید. الان هیچ بخشش رایگان نیست و به خاطر همین در قالب یک الگوی جدید معرفه میشه، اسمش ادانه. یه دستگاهی رو میخرید، میخواید بهش آپشن‌های مختلف اضافه کنید. خب قیمت دستگاه اولیه مناسب بوده، خیلی اوکی بوده، شما تهیهش کردید. این آپشن‌ها قیمتشون بالاست. شما اینها رو تهیه نکنید، باز میتونید از این دستگاه استفاده کنید. هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. پس از این نظرم با تومه و شکار فرق میکنه. اونجا اگه شما گرفته بودی اون محصول اولیه رو برای ادامه کار باهاش، حالا بعد از یه مدت زمانی، بعد کلی هزینه میکردی. اینجا ولی نه دیگه، اینجا مشخصه چیزی که گرفتی کارکردش چیه، برای امکانات اضافه پول پرداخت میکنید. خب میریم سراغ هشتمی، الگوهایی که مبتنی بر وفاداری مشتریانه. شما بعضی از کسب و کارها رو میبینید که واقعا خاطرخواه دارن، مشتری ها عاشقشونن و میایید بررسی میکنید، میبینید که یه نوع خاصی از ارتباط با مشتریان استفاده میکنن، یا یه کانال ویژه‌ای دارن، یا توی ارزش هاشون یه کارایی انجام دادن و از اینا الگو برداری میکنید برای اینکه مشتریان وفادارتری داشته باشید. یعنی الان اینجا ما با یه مدل کسب و کار فیکس و ثابت روبرو نیستیم. مدل‌های مختلفی از کسب و کارهای مبتنی بر وفاداری وجود داره. میتونیم از هر کدومشون الگو برداری کنیم. من چند تا از حالت‌هایی که باعث وفاداری میشه خدمتتون عرض میکنم و حالا بقیه‌اش هم که خودتون میتونید کسب و کارهای مختلفو در نظر بگیرید الگو برداری کنید. بعضی از فروشگاه‌ها هستن، شما تشریف میبرید بار اول قشنگ ازتون پول میگیرن، بعد یه کارت تخفیف بهتون میدن، میگن از دفعات بعدی که تشریف آوردید همیشه 40% تخفیف میگیرید. این ممکنه باعث وفاداری شما بشه. شما تشریف میبرید منزل، برای خرید بعدی میگید اونجا جنساش خوب بوده، بریم 40% هم تخفیف میده. یا یه رستورانی میرین بهتون میگن که اگر مراجعه بعدی شما تا دو هفته آینده باشه 60% بهتون تخفیف میدیم. دوباره دفعه بعد میرید 40%، 50%، و این تخفیف ها ادامه داره. چه اتفاقی میفته؟ شما وفادار میشید نسبت به اون کسب و کار. یعنی همیشه اینجوری نیستش که ارتباط با مشتریان خیلی قوی باشه. خیلی وقتا از ابزارهای مالی برای وفادار کردن مشتری استفاده میکنن. ارتباط با مشتریانش چه شکلی میشه؟ مشتریو خیلی تحویل میگیره، براش پیامک‌های مختلف میفرستن، ایمیلشو میگیره، محصولات جدیدو براش ارسال میکنه. خب اگر بخوایم از الگوهای وفاداری استفاده کنیم، میتونیم تک تک برندهای معروف رو مثال بزنیم. بیایم مدلاشونو بذاریم جلومون الگوبرداری کنیم. واقعا اپل مشتریاش دوستش دارن. مدلو بعد بذاریم جلومون ببینیم رو کدوم بخش تمرکز کرده که این اتفاق افتاده. نمونه هاش هم زیاده، هم توی کشور خودمون داریم، هم توی سطح بین المللی، مثلا مکدونالد. بعضیا هستن که مشتریای وفاداری دارن. معمولا، حالا چون اینو قبلا راجع بهش صحبت کردم، معمولا افرادی که از ارتباط با مشتریان به روش کامیونیتی استفاده میکنن خیلی موفقن. به جز اینا لانگ ترما هم موفقن. الان بخوایم راجع به اینها صحبت کنیم دوباره حرفمون تکراری میشه. اگر درس مدل کسب و کار رو گوش ندادید میتونید این مطالب رو اونجا دنبال کنید. بریم سراغ آخرین الگو. الگوی مدل کسب و کار باز که توی کتاب آقای اوستروالدر هم هست. یک کمم ظاهرش پیچیده است. خیلی سعی کردیم ساده سازیش کنیم چون واقعا ساده است. توصیفش سخته. عرض کنم خدمتتون که کسب و کارهایی که بازن بلوک مشارکت‌های کلیدیشون رو محدود نمی‌کنن. یعنی خیلی زیاد تمایل به همکاری نشون میدن. هدفشون هم اینه که سود بیشتری داشته باشن احتمالاً. شما حساب کنید که کرونا اومده، 7-8 تا از شرکت‌های داروسازی بزرگ دنیا دارن روی داروی کرونا کار می‌کنن. خب هر کی اول کشف کنه برنده است دیگه. واکسن رو هر کی کشف کرد برنده است. به کل دنیا میتونه بفروشه. اینجا ممکنه که 2-3 تا از این شرکت‌های داروسازی تصمیم بگیرن که از مدل کسب و کار باز استفاده کنن. مدل قبلی رو بذارن کنار، توی مدل جدیدشون خیلی روی شراکت تمرکز کنن. بگن آقا ما هممون داریم تحقیق می‌کنیم، 3 تا از اون 7 تا. ما هممون داریم تحقیق می‌کنیم، بیاین نتایج رو در اختیار همدیگه قرار بدیم. اینجوری سرعتمون میره بالا، احتمالاً زودتر از اون 4 تای دیگه پیدا میکنیم واکسنو. یه منفعت دست جمعی دیگه. حالا اینکه چقدر از منابع رو در اختیار هم دیگه قرار میدن، تقسیم سود چه شکلیه، اینا دیگه برمیگرده به مدل کسب و کار و توافقاتی که میکنن. ما اینجا فقط اینو میخوایم بگیم. بعضی از کسب و کارها خیلی تلاش میکنن که منابعشون رو در اختیار بقیه قرار بدن و بیشتر سود کنن. من تجهیزاتی که دارم 60% داره ازشون استفاده میشه. اون 40% دیگر رو میتونم در قالب شراکت به سود تبدیل کنم. یه پروژه‌ای دارم توی شرکتم، خاک خورده 10 ساله، یه کارایی هم براش انجام دادیم، یه هزینه‌هایی هم کردیم. میام با یکی شریک میشم کاملش میکنم. یعنی من اینجا دارم یه رویکرد و الگو برداری میکنم. انقدر ساده است که توضیحش بعضی وقتا پیچیده میشه. مخصوصا توی خود کتاب اوستروالدر اینو میخونید انگار راجبه یه چیز خیلی عجیب داره صحبت میکنه، منتها اصل مسئله همینه. بیایم منابعمون رو به اشتراک بذاریم، منابع نامشهودمون یا فیزیکی، منابع انسانیمون، و سعی کنیم هم افزایی کنیم.